و علی‌رغم شخصیت رسانه‌ای بسیار مسلط و یک مدیر دانا در نحوه اجرای برنامه‌ها، به خصوص برنامه‌های جهان اسلام که به من لطف می‌کردن، با کمال ادب و تواضع از حقیر می‌خواستن که من شرکت بکنم، واقعا با کمال میل و با کمال افتخار همینقدر که با این بزرگوار و این عزیز از دست رفته هم صحبت بشم، من واقعا با کمال میل استقبال میکردم. گاهی بحثایی میشد، من عمق نگرانی های ایشون رو در عرصه فرهنگ، در عرصه رسانه، چالش های فرارو، تهدید هایی که بود، اهتمام زاید الوصفی واقعا نسبت به وضعیت کشور، تهاجم های متنوع و گسترده از هم جبهه های بیرون، تهدیدها و هم از داخل، متاسفانه بعضی از عناصر، بعضی از جریان ها ایشون غصه میخوردن و حد اکثر تلاش خودشون رو میکردن که از این رادیوی واقعا اندیشه، رادیوی فرهیختگان، مطالب مفید رو برای روشنگری، برای بصیرت افزایی و آگاهی سازی با دقت انتخاب میکردن. خیلی شخصیت بروزی بودن و مسائل رو خیلی خوب تشخیص میدادن و تجزیه و تحلیل میکردن. واقعا یک شخصیت کم نظیری بود. من واقعا غمگین شدم و شوکه شدم وقتی دوستان خبر رحلت ایشون رو با اون شکل فجیع، مسئله تصادف با والده گرامیشون، واقعا متأثر شدم، گریه کردم و خیلی تأسف خوردم. خدایش رحمت کند و انشالله با اولیای صالح و شهدا انشالله روح بزرگوارش رو محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های آقای دکتر سید هادی سید افقهی از کارشناسان ارجمند برنامه گفتگو 21 رو شنیدید و حضورتون عرض کنم که من بازم با تشکر کنم از پیامکایی که دارید برای ما میفرستید. بعضی از دوستانم یادآوری کردن، خیلی هم ممنونم از شما، نماز لیلت و دفن رو یادآوری کردن. اگر که مایلید که برای جواد امامی عزیز، همکار خوب و دوست داشتنی ما، نماز لیلت و دفن به جا بیارید، محبت کنید بعد از اینکه نماز رو به جا آوردید، اون ذکر رو که گفتید، ایشون جواد فرزند شبر هستند که این نام و نام پدرشون هست، حتما خواهش میکنم از شما نماز لیلت و دفن رو براشون به جا بیارید. به هر حال یک جور قدردانیه دیگه، 8 سال دست کم تو برنامه گفتگو 21 خیلی سال بیشتر در رادیو معارف فعالیت میکردن. ایشون یکی از سردبیران خبر معارفی بودن که خب این سردبیران و دبیران لزوما معلوم نیست نامی ازشون برده بشه در فرایند خبر. خب شما معمولا خبر رادیو معارف رو که میشنوید با یک گوینده طرف هستید، اون گوینده میاد خودشون معرفی میکنه و دستمایه و دسترنج سردبیر و دبیر خبر رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنه. آقای احمد عارف خانی سالها پیش مدیر گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف بودند، از دوستان خیلی نزدیک مرحوم جواد امامی که خب به هر حال زمان ایشون سردبیری آقای امامی هم انجام شد، ایشون وارد جرگه سردبیری خبر شدن. دو سه دقیقه با ایشون گفتگو کنم. سلام آقای عارف خانی، به ویژه به شما تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. بندم خدمت شما دوست عزیزم جناب آقای روکنی، خانواده آقای امامی، همکاران محترم رادیو معارف، خانواده بزرگ شنوندگان رادیو معارف این زایه رو تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. من میخوام بیشتر در این حوزه برامون صحبت بکنید. خب من خودم سختگیری‌ها و دقت‌های عجیب و غریب آقای امامی رو هیچ وقت از یادم نمیره وقتی که دبیر ایشون بودم. شاید برای منی که تازه کار بودم یکم میام سخت بود، گفتم خدا چرا اینقدر آخه سخت میگیره آقای امامی؟ خب بذارم مثلا الان این کار معمول رو انجام بدیم. ولی جدا بعدها فهمیدم که نتیجه این بود که خود ما هم مثلا بشیم سردبیر خبر با اون دقت‌ها. اما نکات دیگر رو خیلی دوست دارم در این عرصه از زبان شما بشنوم.
زنده یاد امامی، وقتی که سال هولوش 81 در واقع به جمع دوستان رادیو معارف اضافه شد با دو تا تخصص که سالها کار کرده بود، تخصص اول ایشون بود که در حوزه های گفتگو با مبارزان انقلاب یاد طولایی داشت که الان ما کتابهاش هم داره میبینیم، با بسیاری از بزرگان انقلاب گفتگو کرده بود. نکته بعد، ایشون سالها تجربه مطبوعاتی داشت. در واقع وقتی به ما اضافه شد یک استاد به ما اضافه شد، در حالی که ایشون در نقش یک شاگرد وارد شدن و بسیار متواضع بودن. چند تا ویژگی داشتن در حوزه تخصصی، به شدت قلم شیوا و روان و پرمحتوایی داشتن. شبایی که ما با هم کار میکردیم تو مناسبت های ولادت و وفایات اهل بیت، قلم بسیار شیوا و مقدمه نویسی بسیار عالی داشتن که خودم کمتر دیده بودم. نکته بعدی، ایشون صاحب تحلیل در حوزه مسائل انقلاب بودن، یعنی با اینکه ایشون گهگاهی شغل دبیری رو داشتن ولی خود بنده به عنوان سردبیر و حتی مدیر گروه مراجعه میکردن برای اینکه در واقع مسائل حوزه انقلاب رو باشون مشورت کنم. نکته بعدی، ایشون صاحب تجربه و شناخت عمیق نسبت به مسائل جهان اسلام بودن.
بله.
با توجه به سالها قلم فرسایی کرده بودند حوزه مسائل فلسطین، یمن، عراق، بحرین و به شدت تو حوزه جهان اسلام، همونجوری که جناب آقای سید افغانی فرمودن، به شدت اطلاعات خوبی داشتن و صاحب تحلیل بودند. نکته بعدی، شناخت عمیقی به حوزه مسائل فرهنگی داشتن، یعنی در دستشون بود با مسائل و در برنامه گفتشون که ما سالهای سال با هم کار کردیم، ما هیچ دغدغه‌ای نداشتیم، فقط عنوان میکردیم موضوع چه موضوعی است و ایشون مسلط یک ساعت برنامه رو اجرا میکرد. نکته بعدی، ایشون ارتباط بسیار خوب و فاخر با بیوت علما داشتن، با توجه به خودشون عالم زاده بودن و در واقع خودشون هم تحصیل کرده حوزه بودن، از طرف پدر خانومشون در واقع مسائل حوزوی رو میدونستن و از طرف پدریشون به شدت با دفاتر مراجع و بزرگان دینی ارتباط خوبی داشتن.
بله. ارتباط به شدت. آخرین نکته رو هم بفرمایید، ببخشید.
آخرین نکته اینکه ایشون بسیار ولایت مدار و در خط انقلاب بودن، کمتر کسی دیده بودم تو کوران حوادث در واقع نلغزن و تا لحظه آخریشون انقلابی بودن، روحشون شاد. به نظر من کلمه مرحوم گفتن برایشون خیلی سنگینه. برای من باورپذیر نیست.
ممنونم آقای عارف خانی، از شما متشکرم. با شما خداحافظی میکنم، بازم تصدیق میدم.
یا علی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
سوز تب فراق تو درمان پذیر نیست، تا زندم چو شمع از اینم گزیر نیست.
آقای دکتر بادامچیان، دبیر کل مؤتلفه اسلامی و از فعالان سیاسی، به هر حال خیلی خوشحال شدیم، استفاده کردیم. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون از دوستانات موفقیت دارم، به امید حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و انشالله انتخاب آگاهانه و با بصیرت. متشکرم. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه با تون خداحافظی میکنم.
درد را که می نگری هست چاره ای، هر درد را که می نگری هست چاره ای، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست،
درد فراق توست که درمان پذیر نیست. آره بابا، اون چیزی که لحظاتی پیش شنیدید، این خداحافظی از جواد امامی. پریروز همکاران من رفتن تهران با آقای دکتر بادامچیان، گفتگوی کردنی، گفتگوی چهره به چهره برای ایام انتخابات که قراره انشاءالله پخش بشه. این در واقع آخرین صوتی بود که ما از مرحوم ما جواد امامی ضبط کردیم و پخش کردیم. حالا انشاءالله برنامه مفصلش در آینده تقدیم حضور شما خواهد شد. یکی دو نکته رو بگم و برحال برنامه رو به پایان ببریم. آقای عارف خانی هم اشاره کردن بعضی از کتابهایی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی از خاطرات مبارزان و علما منتشر کرده حاصل زحمات ایستگاه جواد امامی کشیده و مصاحبه هایی که او انجام داده، و من اگه بخوام تعبیری بکنم از ایشون اینه که وزنه ای بود برای رادیو معارف. من که افتخار داشتم خیلی وقتا در گفتگوی 21 در کنار ایشون می بودم، اگه ایشون کسالتی داشت به خاطر اون سردردهای شدیدی که داشت یا فرزندشون مریض میشد، به من میگفت که مثلا تو برو، میگفتم آقا فلان حوزه و فلان حوزه اصلا من چیزی سردر نمیارم، این تخصص خودته. و واقعا اگر آقای امامی بازخت نمی اومد تو گفتگوی 21، ماها هراس داشتیم که چی میشه برنامه. خدایش رحمت کند. بازم از شما خواهش میکنم که برای همکار عزیزم مرحوم حاج جواد امامی و مادر بزرگوارشون نماز لیلۃ الدفن به جا بیارید. جواد فرزند شبر که انشالله امشب نماز لیلۃ الدفنشونه، حتما به جا بیارید و روحشون رو شاد بکنید. تا لحظات دیگر برنامه چهره به چهره رو خواهید شنید با اجرای همکارم مرحوم جواد امامی. خداحافظ.
انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
چهره به چهره
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در محضر شنوندگان عزیز گرامی باشیم. این برنامه هم تو که میدونید مناسبت انتخابات ریاست جمهوری هست که قرار هست 28 خرداد انشالله برگزار بشه و ما تصمیم داریم در گفتگو با صاحب نظران عرصه سیاست و فرهنگ انشالله راهکارهای افزایش بصیرت و آگاهی‌های مردم در انتخاب اصلح رو برای انتخابات ریاست جمهوری انشالله یک مقدار مسیرش رو هموار کنیم. امروز همین افتخار رو داریم تا در خدمت جناب آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان باشیم. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن. جناب شریعت‌مداری سلام، وقتتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم و برای همه شما از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی آرزوی همه خیرات و مبرات رو دارم.
خیلی متشکرم. جناب شریعت‌مداری، نظام جمهوری اسلامی در واقع یک راه جدید در عرصه سیاست در جهان بود و یکی از نمادهاش بحث در واقع حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف هست. حالا یکی از باز هم نشانه هاش بحث حضور مردم در انتخابات مختلف هست و در حال مدت این 42 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته شاید هر سال در واقع یک انتخابات داشتیم. ما انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. میخوام حالا بعد از در واقع مقدمه در مورد اولویت های رئیس جمهور آینده برای کاریش از حضرت عالی سوال کنم. به هر حال حضرت عالی در عرصه‌های مختلف هم حضور دارید و هم اطلاعات خاص و خوبی دارید در این زمینه. میتونید راهنمایی کنید شنوندگان ما رو برای اینکه به هر حال به نوعی بتونیم در مسیر انتخاب اصلح بهشون کمک کنیم. اولویت های رئیس جمهور آینده در اداره کشور چی باید باشه؟
بله، من از شما و شنوندگان عزیز اجازه میخوام که در مورد اون بخش اول فرمایشتون یه اشاره مختصری داشته باشم و اون این هستش که میدونید که ما در تمام دنیا تنها کشوری هستیم که حتی نوع نظام رو به رأی مردم گذاشتیم.
درست.
و هیچ کشور دیگه اینجوری نیست. باز در تمام دنیا تنها کشوری هستیم که هرگز انتخاباتمون رو متوقف نکرد،
حتی در جنگ،
حتی ما زیر، نه فقط در جنگ، حتی زیر بمباران شهرها
بله
انتخاباتمون رو انجام دادیم. و این بد نیستش به این اشاره کنم که در جریان جنگ جهانی دوم آمریکا میدونید که از وسط جنگ وارد شد، از ابتدا نبود. بعدش هم یک اقیانوس اطلس بین آمریکا و محل اصلی جنگ فاصله بود.
بله.
این لندن بود که بمباران میشد، این فرانسه و پاریس بود که تسخیر شده بود، ولی آمریکایی ها اون طرف بودن، یه اقیانوس اطلس فاصله شد. ولی با این وجود به بهانه جنگ انتخابات ریاست جمهوریشون رو به تعویق انداختن و این حالا میشه یه مقایسه که خدا بر درجات اسلام بیفزاد و حضرت آقا رو حفظ کنن، بارها تاکید میکنن بر این مقایسه. خب اما در مورد اون فرمایشتون باید عرض کنم که گفت به کارهای گران مرد کارگیرده گرای. واقعیتش این هستش که ریاست جمهوری یعنی رئیس جمهور توی کشور پرمسئولیت ترین مسئوله و بیشترین اختیارات رو هم داره. حالا این که به قول آقا اشاره کردم که بعضیا میگن اختیاراتی ریاست جمهوری کمه، من میخوام عرض بکنم که خب بر چه اساسی این حرف رو میزنی؟ یه ملاک اینجا قانون اساسیه. بله. قانون اساسی وقتی نگاه میکنی 38 فصل در مورد قانون ریاست جمهوری، 38 ماده اصل و میبینید اختیارات بسیار گسترده‌ای داره. و این نکته دیگه هم این استش که اگه میگید اختیارات کمه، خب چرا انقدر برای ریاست جمهور رئیس جمهور شدن سردست میشکنید؟ بالاخره بایستی اگه میگید هیچی نیست، خب برای چی انقدر؟
و جالبی که قبلش هم گفته نمیشه آیه
واین یه قبلش. و مهم این استش که این به اصطلاح ادعا معمولا بعضی از رؤسای جمهوری که این ادعا رو کردن معمولا تو دوره دوم و سال آخرشون کاری کردن. این خودش خیلی مهمه. در دوره های اول و قبل از ورود و مورد انتخابات کلی وعده می دادن و بعدش هم حتی قسم جلاله می خوردن که والله العلی العظیم اگر ما می دونست ما اگر برای مشکلات راه حلی نداشتیم مثلا نامزد نمی شدیم و فلان و فلان و فلان. یه نکته دیگه هم که تو این زمینه هست بایستی واقعا مطرح بشه به نظر من خوبه که چون آقا تاکید داشتن بر بصیرت، بایستی مردم انشالله رحمون البته خود آدم های بصیری هستن، ولی خب هر تکرار مکرراتی در حقیقت ملالاور نیست و از وقتا ضرورت داره فذکر نزدکتتن. یه نکته دیگه این هستش که معمولا آقایون وقتی اینو مطرح میکنن میخوان ناکارآمدی ها رو بپوشونن. من میگم معمولا همه رو چیز نمیکنن، میخوان ناکارآمدی ها رو بپوشونن. به همین علت هم هستش که وقتی که میگن اختیارات کمه بلافاصله میگن که به این علت بود که مثلا فلان کار رو انجام نشد، ولی نمیگن این کار اولا چه کاری انجام نشد، در ثانی چه کاری میخواستید بکنید که انجام نشد و چه مانعی بود. این ازش حرف زده نمیشه. یعنی به قول حالا تکستای عملیات روانی از پله دوم حرکت میکنم، پله اول رو رها میکنم.
درست.
و طرف از بالای برج ایفل افتاد پایین، خب رفته بود بالا که افتاد پایین دیگه. دولت که مزرعه میخوام قهوه خونه نیستش که، من پوزش میخوام در مثلا مناقشه نیست، دولت که قهوه خونه نیست. دولت اگر قرار بشه که کاری انجام بده مثلا یه لایحه میده به مجلس، اگه قرار بشه کاری انجام بده یه مصوبه ای داره، یک سازمانی رو مأمور کاری میکنه، اینا همش مضبوطه و مکتوبه. خب بگید که کدام یک از این کار رو میخواست انجام بدید که نشد و چه کسانی مانش نه. بنابراین نباید به این چیزا توجه بشه، اینا میتونه مانع دیده در نیم. اما به دلیل اهمیت جایگاه ریاست جمهوری که اخیراً حضرت آقا حتی در مقایسه کردن فهمودن که حتی مثلا قوه قضاییه رو با این همه گستردگی که داره گفتن که چیزی نزدیکی به صفره، اندکی بیشتر از صفر، نه از نظر اختیارات نه از نظر نوع کار. اولا به قول آقا باید بدونن که ماجرا خیلی سنگینه.
مسیر چیه اصلا؟
مسیر چیه؟ ببینین نکاتی رو آقا اشاره کردن که مثلا آدم با کفایتی باشه. آدم با کفایت، ببینین رئیس جمهور که از کره مریخ نمیاد که کسی میخواد نامزد بشه، از کره مریخ که نمیاد. اولا که در شورای نگهبان اونو ارجیابی میکنه رجال سیاسی، از رجال سیاسی خب باید این سابقه ای داره
آله.
یعنی عقبه یه
فکری کاری
داره، ایناش قابل ارزیابیه. این که به مجرد این که اعلام کنن این آدم بسیار بسیار خوبی و یک سری شعارهای آنچنان اینا مهم نیست. ما دیدیم که خیلی ها اومدن شعارهای دادند، وعده های داده اند و بعد اون وعده ها بر زمین مانده است. از این نمونه ها ما زیاد داریم یعنی داریم، حالا بهتره اقراق نکرده باشیم. از این وعده ها از این نمونه ها باید اول مشخص باشه این قابل ارزیابیه. به قول آقا اگر آدم های معمولی نمیتونن دسترسی برای ارزیابی ندارن، میتونن از افراد مورد وسوقشون بپرسن. حتی من معتقدم میتونن وقتی که به فرد مورد وسوق مراجعه میکنن ازش بپرسن که به چه علتی شما مثلا ایشون رو صالح میدونین، ایشون رو مثلا حتی اصلح میدونین، دلیل بدونین به چه علتی ایشون رو کارآمد میدونین. این نکته هستی که باید مشخص بشه. البته در این زمینه الان ما توی قانونمون قوانینمون یه نقصایی داریم، قانون انتخابات که حالا مجلس در پی
داره تصحیح میکنه
بعضی از مواردی مفادی هم که از این قانون تعیین شده حالا در گذر بین شورای نگهبان و مجلس هست مفاد واقعا خوبیه، معلوم روش کار شده و نقیصه ها دیده شده که اون شاید بتونه، قطعا میتونه اگر به اجرا در بیاد، بسیاری از محدوده ها رو، مرزبندی ها رو، مرز ها رو مشخص کن. برید تأکید دیگری که آقا داشتن این بود که به توان داخلی اعتقاد داشته باشن. ما واقعا یه نگاه بکنیم، درسته که ما هنوز به نقطه ایدئال نرسیدیم، ولی از نقطه شروع تا حالا گامای خیلی بلندی برداشتیم، به طوری که اصلا بسیاری از اونها معجزه گونه، اصلا کسی نمیتونه باور بکنه. دشمن هم همه توانشو گذاشته که آدما ندونن کجا ایستادن. ما در جایگاه بسیار برجسته ای هستیم. خب این جایگاه چجوری دست اومده؟ با توان داخلی بوده. اگه قرار بود به قول اون آقا ما همه توانمون آب گوشت و بز باشه و خورشت قرمه سبزی باشه، یا به قول اون یه آقای دیگه بایستی مدیرم از بیرون بیاریم، خب اصلا انقلاب برای چی بود؟ یعنی شما آقای اشاره کردن توی فرمایشاتون فرمودن که به یکی از این آقایون گفتن برای شما باید یه تور بذارن.
درسته،
تور بذارن دیگه ببینیم
توانایی رو ببینیم،
یعنی توانایی رو ببینیم. ما الان دیگه مثلا فرض کنید تو عرصه‌های علمی ببین، ما توی نانو، هم نانو دارو هم نانو تکنولوژی، حالا من اینجا بد نیستش که یه اشاره داشته باشم، یه اشاره ولو مختصر به چند تا نکته داشته باشم. البته این چیزی که من الان به صورت احصا کردم و دارم میگم مال چند، یکی دو سال قبله.
بله،
و اینا قابل ارزیابیه. ببینید شعار نیست، ما مثلا ببینید دومین کشور هستیم در توانایی ساخت دریچه قلب، دومین کشور تو دنیا هستیم ما.
بله،
شما اینو در نظر بگیرید که یه موقعی بود که اینجا پزشکای
بنگلادشی
و فیلیپینی بودن و از هند می اومدن و نمیخوام اونا رو ستونم، بله خدا خیرشون بده، کار خوب میکردن، ولی الان ما توی زمینه دومین کشور تو درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز و استخوان، ببینید مهمه، دومین کشوریم. ببین این چیزی نیستش که ماها ادعا بکنیم و بعد توی جاده یه طرفه ادعا بکنیم یا یه تک تریبون برداریم و ادعا کنیم، نه، این چیزی هست که همه دنیا بهش معترفن. من اینا رو که دارم عرض میکنم از نگاه بیگانگان دارم میگم. گفت بهتران باشد که سر دلبران، گفت آیا در حدید در نگاه دیگران. ببین ما سومین تولید کننده دکل های انتقال برق تو دنیاییم، رتبه 12 جهانی رو تو فناوری لیزر داریم، این رتبه الان شده رتبه 6. این مال اون اکسال. ما رتبه 3 جهان رو تو صنعت سدسازی داریم، نهمین کشوری هستیم که چرخه کامل فناوری فضایی داریم.
بله،
ما حالا نهمین کشوری، مثلا فرض کنید که ناسای آمریکا نیستیم، ولی نهمین کشوری. به حال شما میدید چند سال قبل ما موجود زنده فرستادیم به فضا و زنده برگشت.
بله،
همین اخیراً باز شکل ماهواره برفرستادیم و ماهواره ما الان در فضا قرار داره. خب اینا چیزای مهمیه. ما دومین کشور در فناوری تولید پهباد رادارگریزیم. ببینید پهباد رادارگریز فقط دو تا کشورن که به صورت بسیار دقیق میتونن طراحی بکنن که ما این کارو کردیم و نمونه هاش هم دیدیم دیگه.
آره،
نمونه هاش حالا از کردم، اینا خود اونا هم چیز میکنن. ببینیم ما اولین کشوری هستیم که تولید کننده صنعتی بیو ایمپلنت هستیم، دیگران بعد از ما شروع کردن. ما چهارمین قدرت موشکی جهانیم، اینم باید عرض بکنم که الان سومین قدرت موشکی جهان هستیم. ببینیم ما یه موقعی هواپیماهای غربی که در اختیار عراق بود، مثلا میراج فرانسه، این فرانسه یا میگا، میومدن شهرهای ما رو بمبار کردن. خیلی از اونایی که حالا سن بیشتری داره یادشونه شهرهای ما رو بمبارن که ما کاری نمیتونیم کنیم. ما اصلا فرض کنیم که چند تا موشک سام 7 مثلا داشتیم، اونا رو هم حالا مگه چقدر میتونست کار بکنه؟ بعد نیست اینو بگیم که برده بودن دو تا شو خدمت برای جماران که از ما انقدر ناراحت شده بودن، یعنی چی بردارن ببرید بعد. ولی الان اینطور نیست، الان ما موشک های بالستیک نقطه زنمون، من باید بگم تمام اروپا رو زیر پوشش داره.
بله،
و ما چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی هستیم تو دنیا، اولین سازنده استارتر هواپیما در غرب آسیا هستیم، اینه که چهارمین قدرت نیروی دریایی هستیم و و و و نمونه‌ای از این قبیل. ببینید باید اینا رو باور داشته باشن، اگر باور نداشته باشن نمیدونن اون چیزی که در اختیارشونه چیه. و من یکی از شما با تو حضرت آقا تاکید داشتن که از ویژگی هاشون این هستش که نمیشه اتو کشیده بود، نمیشه شما از تو ماشینت را بیفتی از ماشینت پیاده نشی همینجوری مثلا نظر سری که نمیشه، که باید بالاخره وسط میدان بود.
نوعی مدیریت جهادی آیه
مدیریت جهادی باید داشت. گفت اصلا از ابتدای کار ما همینطوری پیش رفته. مثلا جنگ ما میگه ما جنگ کلاسیک داشتیم، کی میگه که ما فقط با در مرزهای غربی و جنوبی خودمون با عراق درگیر بودیم؟ نه، ما با همه دنیا درگیر بودیم. توی سال 1991 وقتی که آمریکایی‌ها وقتی عراق به کویت رفت، آمریکایی رفتن اونجا با صراحت خودشون اعتراف کردن، یعنی ما با همه دنیا درگیر بودیم. اگر قرار بود که به اون گونه باشه که این موفقیت‌ها رو به دست نمی آوردیم. ببینید جنگو کیا اداره کردن؟ جوونا. یعنی الان هم همین جوونا هستن که دارن. برای یکی از موارد دیگه، مواردی که روش آقا تاکید داره،
دولت جوان،
همین مسئله دولت جوانه. حالا جوان رو باز آقا فرمودن به معنی پیرزدایی نیست، بالاخره شما تجربیاتی رو که افراد دارن این تجربیات بایستی به کار گرفته بشه و بعضا از حالت به صورت تئوری در بیاد که دیگران ازش استفاده کنن، که این کار در کوتاه اندازه‌ای داره میشه. خب آقا روی اینم خیلی تاکید داره. الان مثلا پس بگید که شما ویروس کرونا رو ببینید، این تیمایی که رو ویروس کرونا کار میکنن، مثلا یکی از اونا رو که من میشناسم
درست
نیروهاشون تقریبا همشون زیر 30 ساله.
عجب.
بله، همه زیر 30 سال، جوونه آماده. بالاخره شما یا الان بعضی از برنامه‌هایی که همین صدا و سیما حالا خوشبختانه منتشر می‌کنه، کارآفرینی‌ها رو شما ببینید، طرف از هیچ چیز ساخته، کلی زحمت کشیده. خب اینو باور داشته باشن روی جوان رو. اینا نکاتی هستش که البته نکات دیگه هم تقریبا 8 تا نمونه 8 تا مورد رو از آقا بهش اشاره کردن که خب همه اینا میتونه از زود. اما ما چگونه بشناسیم؟ خب عرض کردم که
میشه قبل از اون اولویت های رئیس جمهور بنده بفهمم که آیا اقتصاد، فرهنگ یا آمیزه از این دو آیم کم داریم؟
ببینید واقعیت این هستش که الان بیشترین مشکل ما اقتصادیه طبعا، اما از فرهنگ که نمیشه غافل شد. واقعیت این هست که اینا خودشون یه آمیزه غیر قابل انفکاکن.
درسته.
در این حال بعضی وقتا میبینید یکی از ابعاد اون بیشتر رشد میکنه، و یعنی قالب اینا به هم پیوند دارن. به قول حاتف اصفهانی گفت سه نگردد بریشمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. ولارتون میگه ما در این گفتگو که از ناقوس شد به ناگاه این ترانه بلند، که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. مقدم یه همچه حالتی هم هست مال ما همچه هم. اینا به نظر من و خب باید بشناسه در ذهن توان به کارگیری نیرو رو داشته باشه.
درست.
این خیلی مهمه که توان به کارگیری نیرو رو داشته باشه و به صورت جاذبه داشته باشه. یکی از ویژگی های رئیس جمهور شجاعتشه. ما الان نیاز به این داریم کسی که میاد این سکانو در اختیار میگیره و بر این کرسی مینشینه شجاع باشه، انقلابی باشه. بعضی ها میگن سعی میکنن انقلابیگری رو تند بودن اینا، نه اصلا اینطوری نیست. انقلابیگری یعنی شما بر مبانی انقلاب، بر مبانی اسلامتون تکیه کنید. هر جا ما این گونه بودیم پیشرفت کردیم، هر جا که این گونه نبودیم خب واقعا ضربه خوردیم. الان مثلا شما توی همین برخوردهای ما مثلا فرض کنید مثلا داعش اومده، اگه شما جلوی داعش رو نمیگرفتین
الان کجا
و چه اتفاقی میافتاد؟ یا مثلا فرض کنید که انگلیس کشتی ما رو توقیف کرد، شما کشتی چه توقیف کردی؟ آقا این چیزا چیزایی هست که در گذشته اصلا به مخیله هیچ کس خطور نمی‌کرد، اصلا به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که ایرانی هم. یا اصلا پهباد آمریکایی که زدن این آقای جان بولتون.
بله،
جان بولتون مشاور امنیت
تابع آقای ترامپ.
آقای ترامپ این وقتی با ترامپ درگیر شدن کنارش زد. بعد